خداوند قوم برگزیدش رو به صحرای سینا میاره و به اونها عهد میبنده، چنان که در کتاب مقدس میخونیم. آنگاه موسی کتاب عهد را برگرفت و آن را در حالی که قوم گوش فرا میدادند برای ایشان قرائت کرد. آنها در پاسخ گفتند هر آنچه خداوند گفته به جا خواهیم آورد و مطیع خواهیم بود. سپس موسی خون را برگرفت و قوم پاشیده گفت این از خون عهدی که خداوند بنابر تمامی این سخنان با شما بسته است. این عهد با پاشیدن خون، خون برای قربانی تضمین میشه. شرط ضروری این عهد از قوم این بود که اونها از خداوند اطاعت کنن و از شریعتش. ما دیدیم که اونها ناتوان بودن، گناه کردن و شرط خداوند رو زیر پا گذاشتن و مجازات شدن. آدمی در بهترین حالت هم حتی اگر تصمیمش رو داشته باشه نمیتونه شریعت رو چنان که خداوند میخواد حفظ کنه. هرچند که قوم یک صدا گفتن ما هرچی که خدا گفت به جا میآوریم و مطیع او خواهیم بود، اما این کارو نکردن. آدمی گناهکاره و قادر نیست شریعت خداوند رو حفظ کنه، اما خداوند رحمت و فیضش بسیار زیاده. برای این موزل آدمی راحلی رو فراهم کرده. روزی آدم دوم خواهد آمد، کسی که میتونه شریعت رو به جای قوم حفظ کنه و خداوند با او عهدی جدید خواهد بست. ضامن و تضمین کننده این عهد خداست و خونی که برای اون ریخته میشه خون خداست. اگر عهد قدیم صرفا با قوم بنی اسرائیل، با اون قوم خاص بود، عهد جدید همه انسان ها از هر قوم و نژادی رو در بر میگیره، خاص یک قبیله خاص نیست. اما قبل از اینکه راجع به این صحبت کنیم، بهتره به موقعیت قوم بنی اسرائیل توجه کنیم. جمعیتی زیادی که خداوند اونها رو برگزیده، انتخاب کرده و از دیگر انسانها جدا ساخته، اینها رو آورده به جای تا او رو بشناسند و او رو خدمت کنند. خداوند بین اونها و بقیه انسانهای ساکن کره زمین در اون زمان تفاوت میذاره. توضیحش رو خداوند به موسی چنین میگه: فیض خواهم بخشید و هر که به او فیاض هستم و رحم خواهم کرد و هر که نسبت به او رحیم هستم. این گزینش الهی هست. خداوند یک عده رو انتخاب میکنه. در این مورد قوم بنی اسرائیل هست و با اونها به شیوهی بسیار خاصی رفتار میکنه. در طول تاریخ یهود شیوه حکومتی کاملا ویژه‌ای دیده میشه. اونها تحت نظارت و حکومت مستقیم خداوند هستن. خداوند با اونها مثل بقیه انسانها رفتار نمیکنه. انسانهای دیگه در اون زمان هستن که روی کره زمین زندگی میکنن، بت‌پرستن، جنایت‌های زیادی میکنن، اما خداوند اونها رو به خاطر کارهاشون در اون زمان و در روی زمین مجازات میکنه. اونها به حال خودشون میگذاره تا در گناهانشون ادامه بدن. اما در مورد قوم بنی اسرائیل این گونه نیست. وضعیت کاملا متفاوته، زیرا خداوند پادشاه اونهاست. خداوند حکمران و قانونگذار قوم اونها. باید یاد میگرفتن که غیر ممکنه کارها و یا اعمال و یا نیاتشون پوشیده باشه بر خداوند. اونا مستقیما توسط خداوند اداره میشدن. نه موسی، نه یوشع و نه هارون ادعای پادشاهی رو داشت. موسی هم یک خادمی بود و وسیله‌ای و مجرایی بود که توسط او خداوند اراده‌اش رو بر قوم آشکار می‌ساخت. و این عهدی که قوم درش هستن و چنین حکومتی بهترین حکومت و متعالی‌ترین وضعیت، کاملا برعکس حکومت اسلامی که خود رو جانشین خداش بر روی زمین می‌دونه. در این وضعیت خداوند قومش رو از بقیه انسان‌ها جدا کرده، به جای خلوتی آورده و به اونها میگه بیایید تا با شما یک عهدی ببندم. شما از بین همه مردم روی کره زمین انتخاب شدید، مجزا شدید تا مقدس باشید و به من تعلق داشته باشید. به اونها رحم نشون داده شده، به اونها خداوند فیض نشون داده. اما شرطی وجود داره: اگر صدای مرا بشنوید و عهد مرا حفظ کنید. شریعت موسی و حفظش این شرطی هست تا برکات به اونها برسه. موسی هم این پیام رو برای قوم میاره. قوم هم عهد می‌بندن که اون رو حفظ کنن. برای اینکه عهد تضمین بشه، قربانی صورت میگیره، خونش رو همراه با آب مخلوط میکنن و با شاخه زوفا موسی اون رو بر روی قوم میپاشه. به عنوان اینکه این عهد امضا بشه، چند قطعه از خون رو هم روی لوح سنگی، اون دو لوح سنگی که شریعت روش نوشته شده، روی اون میپاشونن و این دو لوح سنگی رو که شریعت روش نوشته شده، اینا میذارن توی یه صندوق عهد. اگر قوم اکنون عهد خدا رو زیر پا میذاشتن، شاهدینی وجود داشت که گویی فریاد برمی‌داشت که شما عهد شکن و پیمان شکن هستید. زمین و آسمان شاهد بود، شاهد خیانت اونها به خدایش. و در طول تاریخ یهود خداوند پادشاه نادیدنی قومش هست، هرچند بعدهن در طول تاریخ میبینیم اونها یه پادشاهان زمینی میده، اما عهد قوم با خداشون هست، با پادشاهشون هست. و این موضوع مهمه در درک تاریخ یهود و این چی که در عهد عتیق میبینیم. گاهی به نظر میرسی که خداوند به شکل غضبناکی با قوم رفتار میکنه، اونها رو مجازات میکنه. به عنوان مثال وقتی که قوم بت پرستی میکنن بلافاصله مجازات میشن، عده زیادی میمیرن. به چه علت؟ زیرا اینا خیانت کردن به پادشاه خودشون، نه فقط شریعت رو زیر پا گذاشتن بلکه علیه پادشاهشون با او که عهد وفاداری بستن، پیمان بستن، به او خیانت کردن. پادشاهان زمینی هم اگر کسی بهشون خیانت میکرد، علیهشون طغیان میکرد، اونا رو مجازات میکردن. به این شکله که قوم اسرائیل باید یاد بگیره که هیچی که از نیاز و حتی افکارشون بر پادشاه آسمانیشون پوشیده نیست. اینگونه است که خداوند قومش رو اداره میکنه. او یک خدای مرده و یا یک تصور نیست، خدای زنده است. اگر جرمی علیه صورت بگیره اون رو مجازات میکنه. و این موضوع ما به تکرار در تاریخ بنی اسرائیل میبینیم. در عهد جدید خداوند بر یک جامعه مدنی و یا که کل جهان به این شکل حکومت نمی کنه، بلکه این کار رو در تک تک ایماندارانش انجام میده. خداوند تک تک حق جویان رو بر می گذینه، انتخاب می کنه، اونها رو که در اسارت گناه هستن آزاد می سازه، نجاتشون میده، به اونها یقین میده، میگه من خدای تو خواهم بود، هیچ ترسی نداشته باش، با تو یک عهدی تازه می بندم و تو به من تعلق داری، تو یکی از فرزندان من هستی. و چون این فردی که نجات یافته و خداوند او رو بهش حیات و نجات رو داده، توسط شریعت خداوند اداره میشه. این شریعت روی لوح سنگی نوشته نشده، بلکه این شریعت در دل اون فرد ایماندار خداوند اونو مینویسه. این فرد خدا محور میشه و این بهترین آزادی ممکنه که یک فرد میتونه در این جهان داشته باشه، از دست گناهان و شهوات دلش آزاد بشه و زندگی ایماندار خدا محور میشه. این نکته اولی در مورد قوم بنی اسرائیل، اونها به خداوند تعلق دارن، اینا وارد یک رابطه شدن، مثل یک رابطه زناشویی، یک پیمان هست، یک عهد هست، نباید به خدا بیوفایی کنن، باید تنها خدای خود رو بپرستن، تنها او رو محبت کنن و این محبت باید با تمام وجود و با تمام دل و جانشون باشه. این خلاصه چهار حکم اول هست. زمانی که اون فقیه از مسیح پرسید، خداوند گفت اونها در این نکته خلاصه میشه که خدا تو با تمام وجود محبت کنه. منتها آدمی نیاز داره تا به شیوهی نزدیکتر با خداش آشنا بشه. منتها خداوند روح نادیدنیه. آدمی میخواد او رو به شکل محسوسی ببین، از وجودش و از حضورش یقین پیدا کنه. و شگفتی اینه که خداوند نیز مایله تا در بین قوم برگزیده اش باشه. همین منظور وقتی که موسی برای بار دوم به بالای کوه میره به مدت 40 شبانه روز، در بالای کوه خداوند به اون دستور ساخت یک خیمه ملاقات رو میده با جزئیات بسیار خاصش و چه وسایلی باید داخل اون خیمه یا اون چادر موقتی باشه. وسایلی مثل اون صندوق عهد که بعداً توش لوح‌های سنگی شریعت رو میذارن، یک میز هست داخل اون چادر، چراغدان هست، مذبح هست و چندین فصل از نوشته های موسی به توضیح و تشریح این خیمه عهد میپردازه و وسائلی که در اون قرار داره، اندازه اون به چه شکل باشه، حتی پرده داخلی اون از چه رنگی باشه و یا چه نوع نخی درش به کار بره و غیره. تمام این اشیا و هدف برپایی خیمه ملاقات یا حالت نمادین داره، گویی از یک عهد تازه صحبت میکنه با قوم خداوند و زمانی این نمادها به حقیقت وجودی میرسه. مفسرین و نویسندگان مسیحی کتابای زیادی رو در این زمینه نوشتن و معنای هر یک از ابزار اون خیمه ملاقات رو توضیح میدن که به چه علت، عنوان مثال اون بخوردان هست در اون چادر و غیره. برای ایماندارانی که اون خیمه ملاقات نگاه میکنن، معنای اونها رو درک میکنن واقعا اینا به چه علت هست. خداوند داره از این طریق راجع به حوادثی که در آینده روی میده به اونها خبر میده. دستور ساخت خیمه ملاقات و یا مسکن توسط خداوند به موسی داده میشه، جزئیاتش به دقت به او گفته میشه و اینها مکتوب شده. موسی نباید از ساخت اون به هیچ ذره ای از خودش ابداع نشون بده، بلکه صرفا باید اون چرا که بهش گفته شده اطاعت کنه. همچنین در کلام میخونیم که روح خداوند چند تا از افراد بنی اسرائیل رو بهشون حکمت و توانایی میده تا اون ابزار و وسیله ها رو و خیمه رو دقیقا مطابق نقشه خداوند بساز. از زمانی که آدم از باغ عدن رونده شده، این تمایل رو داشته همیشه تا خدا رو به شکل قابل محسوسی ملاقات کنه. قوم بنی اسرائیل نماد حضور خداوند رو داشت با خودش، اون ستون ابر و آتش که همراه اونا حرکت میکرد و اونا رو هدایت میکرد. اما در خروج فصل 25 آیه 8 خداوند چنین دستور میده: آنها باید قدسی برایم بسازند تا در میان ایشان ساکن شوم. از لحاظ تاریخی این روز برای قوم آغاز یک سال جدیده. دقیقا یک سال که از مصر بیرون اومدن و در این مدت همه اون وسایل رو که ضروری بوده برای خیمه ملاقات فراهم کردن. موسی دستور ساخت خیمه ملاقات از خداوند گرفته. ستونهای که اون چادر رو میزنن باید از چوب عقاقیا باشه، با طلا پوشیده شده. طلایی که وقتی که مصریان قوم بنی اسرائیل رو بیرون راندن و یا قوم بیرون اومدن، اون طلا رو بهشون دادن. داخل اون تزیین شده با تصویر فرشتگان و این چادر بخش عقبی اون از بقیه خیمه جدا هست به نام قدس الاقداس که جلوش روی پرده قطوری قرار داره و مانع میشه هیچ کس به اون قسمت وارد بشه. و در پشت این یا قسمت قدس الاقداس اون صندوق عهد هست. این مکان بسیار مقدس، هیچ کس اجازه ورود بهش نداره. درون صندوق عهد همونجور که گفتیم دو لوح سنگی شریعت به علاوه عصای هارون هست که شکوف داده و کاسه هم از منا. در بالای صندوق عهد دو تا کروبی رحمت هستن که بالاشون رو باز کردن به شکلی که این رو پوشش میدن. این قدس الاقداس، اون قسمت مقدس چادر، حالت تخت پادشاهی رو داره، جایی که خداوند ساکنه و کاهن اعظم فقط یک بار در سال اجازه ورود به اون رو داره و باید با خون، پاشیدن خون به اونجا وارد بشه. بقیه خیمه مقدسه، اما مردم عادی قوم بنی اسرائیل اجازه ورود بهش رو ندارن، کاهن ها اجازه دارن وارد بشن و داخل اون یک شمعدانی هست. روز و شب این شمعدان هفت شاخه روشنه با روغن زیتون. علاوه در داخل خیمه ملاقات مذبح کوچکی هست، مذبح طلایی، برای قربانی کردن نیست که روش قربانی رو بسوزونن، بلکه هارون در اون یک بخور عطاگینی رو میسوزونه. علاوه میزی هست که در روز شبات 12 قرص نان رو اون میگذارن، برای هر قبیله یک نون، تا به یاد داشته باشن که خداوند نان روزانه اونها رو فراهم میکنه. و بعد خارج این خیمه دور تا دورش حصار هست که سقف نداره و در قسمت شرقیش یه در ورودی داره تا هر یک از اسرائیلی ها که خواستن میتونن وارد صحن خارجی بشن. در صحن خارجی خیمه ملاقات یک حوضچه شستشو هست برای کاهن ها که مراسم پرستشیشون رو میخوان انجام بدن و بعد باید شستشو کنن، و یک مذبح بزرگه که در روش قربانی صورت میگیره. این خیمه ملاقات قابل حمل هست، هر وقت که ستون ابر حرکت میکنه و به جای دیگه میره، اینها اینو جمع میکنن و حرکت میکنن به جایی که خداوند میخواد. وسایل اون قوم اهدا کرده تا ساخته بشه و زمانی هم که سلیمان نبی دستور میگیره از خداوند تا معبد رو بسازه، همه جزئیات و وسایلی که در خیمه ملاقات هست در اونجا قرار داره و تنها تفاوتش اینه که اونجا یک معبد ثابت هست. اما سوال اینه، آیا خداوند بر روی زمین در بین انسان‌ها ساکن میشه یا نه؟ این کلام خداوند چه پاسخ میده؟ اعداد فصل 9 آیه 15: در روزی که مسکن برپا شد، ابر، مسکن یعنی خیمه شهادت را پوشانید و از صبح تا شب همچون منظر آتش بر فراز مسکن بود. همواره چنین بود، ابر در روز آن را میپوشانید و منظر آتش در شب. اون بنی اسرائیلی ها هر کدوم که ایمان داشتن میتونستن شب با خیال راحت سرشون بذارن روی بالین، زیرا خدایی که از اونها مراقبت میکرد، حافظ اسرائیل، هرگز به خواب نمیره. وقتی که به وضعیت قوم بنی اسرائیل فکر میکنیم، میبینیم در عرض یک سال اینها از کجا به کجا رسیدن. قومی بودن که ستم دیده بودن، تحت ظلم بودن، توسط بت‌پرست های مصری بهشون آزار و اذیت میرسید، اکنون بدل شده به یک قوم واحد و حقایق ذات خدا رو اینها در اختیار دارن، شاهد معجزات خداوند بودن و اکنون خدا در بین اونها ساکن شده، کسی که اونها رو نجات داد یک نیرو و یا قدرت متعالی نبود، بلکه یک شخصه و به فکر به فرم قابل دیدنی در اون خیمه ملاقات حضور داره. این خدای زنده و حقیقی هست، خدای اسرائیل. و هر کس افراد قوم وقتی که به صحن خارجی خیمه وارد میشه، یقین داره که خداوند در اونجا حاضره. بعدها که معبد رو یهودیان میسازن، همین شکل خداوند در معبدش حضور داره. فقط زمانی که قوم گناه بزرگی میکنه و یا عصیان میورزه و به هشدارهای مرتب پیامبران گوش نمیده، خداوند معبدش رو ترک میکنه و اجازه میده اونجا نابود میشه. اما خداوند باز هم بعد از اینکه قوم رو به تبعید بردن و از تبعید بازگشتن، اجازه ساخت معبد رو میده و این معبد دوم هست تا زمانی که خداوند ما عیسی مسیح به جهان بیاد. قوم بنی اسرائیل در بیابان، نه تنها در پای کوه سینا که به آتش کشیده شده بود، عدالت و غضب خدا رو دیدن، بلکه فیض و رحمت خداوند رو هم مشاهده کرد. در مراسی که ارمیا نبی نوشته، و این مراسی بعد از خرابی اورشلیم، بعد از خرابی معبد خداوند، ارمیا چنین میگه: از محبت‌های خداوند است که تلف نشدیم، زیرا که رحمت‌های او بی‌زوال است. این قوم بنی اسرائیل به مرزی که شریعت داده شد اینا گناه کردن، مثل زنی که به شوهرش خیانت کنه، به خدای خودشون خیانت کردن، رفتن دنبال خدایان دیگه، عهدی رو که بسته بودن شکستن. شایسته بود خداوند هم اونها رو به حال خود رها کنه، اما خداوند به حال خود اونها رو رها نمی‌کنه، اونها رو مجازات می‌کنه اما رهاشون نمی‌کنه. واقعا حقش بود، شایسته این بودن که خداوند گویی طلاق نامه اونها رو بنویسه، اونها رو در بیابون رها کنه تا تلف بشن، اما خداوند فیض و رحمتش رو نشون میده و به عهدش وفاداره و اونها رو ترک نمی‌کنه. و در عوض اینکه اونها رو ترک کنه، قصد داره در بین اونها ساکن بشه. این فیض خداوند بسیار غریبه. زمانی که موسی دو لوح سنگی رو میتراشه و به بالای کوه میره تا خداوند شریعت رو بر اون بنویسه، در کلام خداوند میخونیم که خداوند از برابر موسی میگذره و چنین میگه: یهوه یهوه، خدای رحیم و فیاض، دیرخش و آکنده از محبت و وفا، پایدار در محبت برای هزار پشت، با آمرزنده تقصیر و نافرمانی و گناه. قوم فیض خداوند رو تجربه میکنه، حتی در آیین‌هایی که به اونها داده شده، در سیستم پرستشیشون این فیض به شکل نمادینی هست. سایه‌های از انجیل رو ما در همون بیابان نظاره میکنیم، اون بره قربانی که نبایستی هیچ لکه و ایرادی داشته باشه، نمادی هست از یک معصومیت کامل. و یا بز بلاگردون که دارن که گناه قوم رو بر خودش میگیره، با دستشون که روی سر بز میذارن، این گناهان رو به خودش میگیره، بعد اون رو در بیابان میبرن و از قوم دور میسازن. اینا یاد میگیرن که کسی هست که این گناه رو متقبل میشه و به شکلی این گناه از میان برداشته میشه. برای زدودنش قربانی ضروریه، باید خونی ریخته بشه. به علاوه دستور ساخت خیمه شهادت رو دارن. خداوند از این کار یک هدف خاصی رو دنبال میکنه. اونجا تنها مکانی هست که پرستش خدای حقیقی و زنده درش صورت میگیره. بعدها همین مکان در زمان سلیمان پادشاه بدل به ساختمان باشکوه معبد میشه و بعد از تجسم خداوند ما عیسی مسیح، اون معبد هم از میان میره، چنان که خداوند به اون زن سامری که به جهتی کشیدن آب به پای چاه اومد، خداوند بهش گفت: ساعتی میآید که نه در این کوه و نه در اورشلیم پدر را پرستش خواهید کرد. اما ساعتی می آید، بلکه همکنون هست، که در آن پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد. چون خیمه ملاقات که قوم بنی اسرائیل در بیابان داشت و در طول سفرش اون رو هم می کرد، و چه معبدی که بعداً ساختن در اورشلیم، اینها هدفش از ساختش این بود که خداوند علیه بت پرستی و خدایان باطل اعتراض کنه. در همون زمان که این خیمه است در بین قوم، دیگر انسان‌ها به حال خودشون رها شدن تا خدایان باطل رو پرستش کنند و برای خدایان باطل خودشون بتخانه‌ای رو ساختن. فنیقیان، کنعانیان خدایان خودشون رو دارن، اعراب جاهلی بتخانه مکه رو دارن، مصری‌ها خدایان دیگه‌ای رو می‌پرستن. همه این خدایان، خدایان باطل و مرده‌ایه، خدایانی که قدرت انجام هیچ کاری رو ندارن، بت‌هایی که گوش دارن اما نمی‌شنون، دست دارن اما کاری از دستشون بر نمیاد. اما خدای زنده و حقیقی که در خیمه ملاقات ظاهر میشه و ساکنه کاملا متفاوت از اونهاست. اون یگان خدای زنده و حقیقیه، شنواست. وقتی که قوم دعا میکنن میشنوه، به دعاشون پاسخ میده، تواناست، از اونها حمایت میکنه، نیازهاشون رو حتی در بیابان فراهم میسازه. این خیمه شهادت به این تفاوت عظیم اشاره میکنه بین خدای واقعی و خدایان باطل، خدایانی که دیگر اقوام و ملل اونها رو پرستش میکنه. اما خیمه شهادت هدف دیگه ای رو هم دنبال میکنه. به این وسیله، از طریق خیمه شهادت، خداوند به میان انسانها میاد، به نوع این آشتی پدید میاد. از ابتدای خلقت خداوند در آشتی و مشارکت با آدم بود. آدم به دلیل گناهش از حضور خداوند رانده شد، این صلح و آشتی قطع شده، رابطه بین انسان و خدا کاملا قطع شده. اما اکنون از طریق خیمه ملاقات خداوند راهی رو فراهم کرده تا دوباره با آدمی مشارکت داشته باشه، یک مکانی رو مقرر ساخته تا با قوم سخن بگه. اما این مکان موقتیه، نمادی از چیزی که خواهد آمد و ماندنیه. قوم بنی اسرائیل دارن مثل بچه مدرسه ها، بچه دبستانی ها، الفبای خداشناسی رو یاد میگیرن. روزی معبد واقعی به این جهان ارائه میشه و صلح و آشتی دائمی و مشارکت دائمی با خداوند برقرار میشه. این نمادها برای قوم بنی اسرائیل وجود داره، خیمه شهادت هست. اونها میدونن که خداوند در بینشون هست. موسی میتونه بره مشکلات رو نزد خداوند بیاره و جواب بگیره. اونها میتونن حتی ابر نورانی و منظر آتش رو نظاره کنن و یقین بدونن که خداوند در بین اونها هست. اما هیچ کدوم از اونها خدا نیست. خیمه شهادت خدا نیست، اون آتش خدا نیست. و ایمانداران واقعی مثل موسی که شیفته خدا هستن، میخوان خدای واقعی رو ببینن. تا حدی که موسی از خداوند میخواد تا جلالش رو برو به نمایونه. اما خداوند به او چنین میگه: اما روی مرا نمیتوانی دید، زیرا انسان نمیتواند مرا ببیند و زنده بماند. اونا باید صبر کنن تا زمانی که بدنی برای پسر یگان و مولود پدر آماده میشه، زمانی که کلمه جسم میگرده در میان ما ساکن میشه یا در بین ما خیمه میزنه، همون لغتی که برای ساخت خیمه ملاقات به کار رفته. خداوند عیسی مسیح در قالب بشری خیمه میزنه، جلال خدا به نمایش گذارده میشه تا همه کلیسای منتظر ایمانداران واقعی او رو نظاره کنن. جلال یگان و مولود پدر پر از فیض و راستی، فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات او، خداوند ما عیسی مسیح که لقبش امانوئل هست، خدا با ما، کاملا انسان، از هر لحاظ بسیار نزدیک به ما، تا ما او رو نظاره کنیم ببینیم که واقعا خدا کی هست. و در این حال او خدای متعاله، یک شخص در دو ذات. خداوند ما عیسی مسیح وقتی که در روی زمین بود، فیلیپوس ازش سوال کرد، گفت پدر را به ما نشان بده که ما را کافی است. خداوند بهش چی گفت؟ گفت کسی که مرا دید پدر را دیده است. با تجسم خداوند ما عیسی مسیح دیگه هیچ ضرورتی برای خیمه شهادت و یا معبد سلیمان نبود. مسیح به اونها گفت خرابش کنید، من آن را در عرض 3 روز از نو می‌سازم. وقتی که با شاگردانش از نزدیک معبد رد می شدن، شاگردان اشاره کردن اون معبد بسیار زیبایی که ساخته شد و میگن چه معبد زیبایی است. مسیح گفت اینو خراب کنید، من در عرض 3 روز می سازم. یهودیان فکر کردن که مسیح راجع به معبد صحبت می کنه، راجع به معبدی که سلیمان ساخته، و از دستش عصبانی می شن. اما خداوند اشاره داشت به معبد بدنش و نه معبد یهود. بدن مسیح اون خیمه شهادت واقعیه. خیمه‌ای که به دست آدمی بنا نشده، بدنی که از مریم باکره به دنیا اومد، به دست دشمنانش مصلوب شد. اون بدن خانه مقدسیه که خداوند کمال در اون ساکن بود. مثل خیمه ملاقات متحرک بود. به این دهکده، به اون دهکده میرفت. بشارت انجیل رو به بینوایان میداد. و سرانجام خداوند بدن خودش رو عنوان کاهن اعظم قربانی کرد و کل سیستم پرستشی یهود به آخر رسوند. بدن مسیح بعد از اینکه رستاخیز نمود، معبدی است تخریب ناپذیر، ابدی، ماندگار، جاودانی که مرگ هیچ تأثیری برش نداره و خداوند تا به ابد در اون بدن ساکن هست. خداوند سیستم پرستشی عتیق و همه اون جزئیاتی رو که در معبد هست و غیره از بین میبره. اونها حالت تصاویر کمکی رو داشت که به بچه ها در مدرسه نشون میدن تا زمانی که معبد واقعی به جهان عرضه بشه. اون معبد یهود رو به فرمان خداوند ساخته بودن، به اراده خداوند ساخته بودن و به اراده خداوند هم به دست امپراتوری روم با خاک یکسان شد سال 70 بعد از میلاد. و تا به امروز خداوند اجازه نداده تا دوباره اون رو بسازن. ممکنه بپرسید پس جریان خانه خدا که در مکه میگن چی است؟ اون ساختمون سیاهی که در عربستان بتکده‌ای بوده و ابراهیم هرگز پاش به عربستان نرسیده تا اون رو بسازه. ابراهیم 700 کیلومتر دورتر از عربستان زندگی میکرده. اون بتخانه رو افراد بتپرست ساختن. اون سنگ سیاهی که از آسمان افتاد دست خدا نیست که هنوز در اون ساختمون قرار داره. و خداوند هم هرگز دستور ساخت اونجا رو نداره و هرگز هم در اون ساکن نبوده. به همین دلیل هرچی که دعا میشه پاسخی نمیگیره. حتی معبدی که سلیمان ساخت در قیاس با خیمه شهادت بسیار پرجلالتر و مستحکمتر بود. معبد دوم 40 سال ساختنش به طول انجامید، اما اون هم ابدی نبود. خداوند او رو نابود ساخت و برای همیشه از بین برداشت تا ما او رو در روح و راستی پرستش کنیم. اما معبدی که مسیح برپا داشت جاودانیه، فناناپذیره، روحانیه. معبدی که خداوند به واقع و به کمال درش ساکنه. معبدی که خیمه شهادت و یا معبد سلیمان صرفاً نماد ناقصی ازش بود. حالا ارتباط این حقایق به من و شما چی هست؟ چه اهمیتی داره راجع به خیمه شهادت بدونیم و راجع به معبد یهود؟ دوستان اگر خداوند ما رو نجات بده، وقتی که این مژده انجیل رو میشنویم و توبه میکنیم و نزد خدای حقیقی و زنده ایمان میاریم، خداوند با روحش در بدن ما ساکن میشه. ببینید پولس رسول به قرنتیان چی میگه؟ در دوم قرنتیان فصل 6 آیه 16: زیرا ما معبد خدای زنده ایم، چنان که خدا میگوید بین آنها سکونت خواهم گزید و در میان ایشان راه خواهم رفت و من خدای ایشان خواهم بود و آنان قوم من خواهند بود. بدنهای ما مسیحیان روح القدس در ساکن میشه. حالت خیمه شهادت رو داره. این بدنها موقتی، ضعیفه، ما پیر میشیم، قابلیت های بدنیمون روز به روز تحلیل میره. اما خداوند به همه ما مسیحیان یک بدنهای نامیرایی عطا خواهد کرد بعد از رستاخیز. بدنهایی که پرجلاله، بدنهایی که هرگز نابود نمیشه، هرگز خسته نمیشه، ضعیف نمیشه، پیر نمیشه، بیمار و ضعیف نمیشه، کالبدهایی که فناناپذیر و جاودانیه. ایمانداران واقعی، کسانی که خداوند نجاتشون داده، باید واقعا مشتاق رسیدن به این شرایط ایدئال باشن. چنانکه پولس در دوم قرنتیان میگه فصل 5، یعنی چه میگه؟ اینک میدانیم هرگاه این خیمه زمینی که در آن سکونت داریم فرو ریزد، اشاره میکنه به بدنش، عمارتی از خدا داریم، خانه‌ای ناساخته به دست و جاودانه در آسمان، و به راستی در این خیمه آه میکشیم، زیرا مشتاق آنیم که مسکن آسمانی خدا دربر کنیم، چرا که با دربر کردنش اوریان یافت نخواهیم شد، بلکه جامعه دیگر بتن کنیم تا فانی غرق حیات شود. این مسکن آسمانی اشاره نداره به قصهایی که در بهش هست، بلکه اون بدنیه که بعد از رستاخیز خداوند به ما عطا میکنه تا فانی، این بدن فانی غرق حیات بشه. و این امید مقدس ما مسیحیانه. بدنهای فانی ما بعد از رستاخیز بدل میشه به بدنهای جاودان و نامیرا و تخریب ناپذیر. شبیه بدنی که خداوند ما عیسی مسیح داشت و خدا در اون تا به ابد ساکن خواهد بود. البته موضوع ما موسی است و اون خیمه ملاقات که به فرمان خدا برپا کرد تا با آدمی مشارکتش رو از سر بگیره. کلام خداوند چنین میگه: وقتی که موسی به خیمه داخل میشد، ستون ابر فرو می آمد و به در خیمه می ایستاد و خدا با موسی سخن می گفت، چنان که کسی با دوست خود سخن بگوید. از این مشارکت نزدیکتر نمیشه. البته این عهد عتیقه، جلوه ای هست از چیزهای بهتر و ماندنی تر، جلوه ای هست از حقایقی که در عهد جدید به اونها میرسیم، حقایقی که پیامبران راستین خداوند در صده های بعدی بهش اشاره میکنن و جزئیات بیشترش رو به عقل‌جویان ارائه میکنن. به عنوان مثال ارمیا نبی در فصل 31 چنین میگه، آیه 31: خداوند میفرماید اینک روزهای فرا میرسد که من با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهدی تازه خواهم بست، نمانند عهدی که با پدرانشان بستم آن روز که دست ایشان را گرفتم تا از سرزمین مصر به در آورم. زیرا خداوند میفرماید آنان عهد مرا شکستند و آن که من شوهرشان بودم. اما خداوند میگوید این است عهدی که پس از آن ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست، شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و بر دلشان خواهم نگاشت و من خدا ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. این خاندان اسرائیل در عهد جدید اشاره داره به همه ایمانداران مسیحی و چنین روزی که ارمیا وعده‌شو داده که خداوند عهد تازه رو می‌بنده. اولین روزش در روز پنتاکوست است. از لحاظ تاریخی روز پنتاکوست بسیار مهمه، این 10 روز پس از بازگشت خداوند ما عیسی مسیح به ملکوت آسمانه. به حساب تقویم یهود 50 روز بعد از جشن پسخ هست و دقیقاً روزیه که ساروز اون جشنه که شریعت به موسی داده شد. دقیقاً در همون روز پنتاکوست، در روز پنتاکوست خداوند روح القدس رو به کلیسا میده. وقتی که در صحرای سینا بودن و شریعت رو دادن، در اون روز صدای شیپور و رعد و برق و آتش، اما در روز پنتاکوست صرفاً صدای باد شدید است و زبانه کوچکی از آتش که روی سر ایمانداران می‌نشیند. خداوند از شخص روح القدس به کلیساش وارد میشه تا به اون یاری بده که شاهدین خداوند بر روی زمین باشند. اون عهد جدید آغاز شده از اون روز و تا به امروز ادامه داره. روح القدس ما رو به پارسایی بیدار می‌سازد. باعث میشه تا ما گرسنه حقیقت بشیم. اون گرسنگی که پدر خانه، یعنی پدر آسمانی ما، اون رو برآورده میکنه. خداوند زمانی که ما ایمان میاریم، اون زمان تحول روحانی در روز نجاتمون، شریعتش رو با انگشت خودش و لوحای دل ما مینویسه، به ما یک دل تازه میده تا او رو دوست داشته باشیم. خداوند به ما میگه که عنوان یک مسیحی چگونه باید زندگی کنیم تا خدای خود رو بشناسیم و او رو در روح و راستی پرستش کنیم. این عهد جدیده. در بشارت انجیل خداوند به شما چنین میگه، خوب دقت کنید: من خداوند و نجات دهنده شما هستم، به غیر از من هیچ خدایی نداشته باشید، همه اونها رو ترک کنید، نزد من بیایید تا من خدای شما باشم. خداوند در شخص مسیح به شما میگه من مسیح برادر شما هستم. در او خدا نازل میشه و بین ما انسانها ساکن میشه، نزد انسانهایی که یاغی هستن، خطاکارن، انسانهایی که گردن کشن، به خداوند علاقه ای ندارن، انسانهایی که او رو میخوان بکشن و بر صلیب میکنن. خداوند میگه من خدای تو هستم. خداوند میگه من تو رو در سخت‌ترین شرایط زندگی ازت حمایت میکنم، تمام نیازهای روحانیت رو برآورده میکنم، در برابر دشمن جانها ازت محافظت میکنم، بدون شک وارد ملکوت میکنم تو رو، چون من رو خواهی شناخ هستم. اون روزی که ایمان میاری، محبت خودم رو در دلت میذارم، از تو یک انسان کاملا تازه میسازم، همه چیز نو خواهد شد، فقط باید نزد من بیایی، من رو برگزینی به عنوان خدا، خدایی که زنده است و واقعیه و به جز من خدایی نداشته باشی، یعنی همه رو کنار بذاری تا من خدای تو باشم. این فیض غیر قابل تصور خداوندی که انسانهای یاغی رو مثل من و شما، آدمهای بی‌ارزشی رو که یک عمری گناه کردیم و او بی‌توجه بودیم، ما رو دعوت میکنه تا با او دوست باشیم و او مشارکت داشته باشیم و این برکات عظیم رو به رایگان به ما عطا میکنه. و در برابر این دعوت خداوند، منطقی ترین پاسخی که ما میتونیم بدیم همون پاسخی که تومای شکاک داد. یاد دارید که زمانی که به توما گفتن که خداوند رستاخیز کرده و ما او رو دیدیم، توما باور نمی‌کرد، شک داشت، گفت من تا دستم رو به جای میخوان نگذارم ایمان نمیارم که او رستاخیز کرد. اما سرانجام ایمان آورد و اعتراف کرد. ببینید چه اعترافی میکنه، میگه خداوند من و خدای من. این پاسخی که ما باید بدیم و شک و تردیدامون بذاریم کنار و جلو بیاییم. و هدف بشارت انجیل همینه، تا همه شنوندگان بشنوند و بیان و خدای واقعی رو بشناسن. خداوند فرمان داده تا شما شادمان باشید، خداوند فرمان داده تا شما نجات یابید، خداوند فرمان داده تا به عنوان اولین حکم مطیع او و پسر یگان مولودش گردید. و ما هم باید بگیم خداوند من برده و غلام خدایان دیگه بودم، من شهواتم رو خدمت می کردم، من اسیر وسوسه های نفسیم بودم، خداوند من توبه می کنم و اکنون می خواهم آزاد بشم تا تنها تو رو پرستش کنم. مرا بپذیر خداوند، به من ایمان رو عطا کن، به من این حیات تازه رو بده، مرا نیزی که از نجات یافتگان بساز. به من بگو خداوند این امید و آرامشی که ازش صحبت میشه این رو به من عطا کن، امیدی که هرگز ناامید نمیشه و آرامشی که این دنیا قادر نیست به ما بده. پاسخی که ما باید به خداوند بدیم هر وقت که انجیلش رو میشنویم.